بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أصحاب يمين در سوره مبارکه واقعه سه بار مورد توجه حضرت حق قرار گرفتن. خداوند متعال در این سوره مبارکه فقط به درجات قیامتی اونها اشاره فرموده و اینکه آنان با شش نعمت ابدی و جاوید و سرمدی در عالم آخرت همراه خواهند بود. اصحاب یمین فقط تربیت شدگان بعد از بعثت پیغمبر اسلام نیستند، بلکه در زمان هر پیغمبری آنان که از پیامبر زمانشون، چه پیغمبر اولی العزم چه غیر اولی العزم، اطاعت کردن و اهل تقوا و عمل صالح بودن، اونها هم اصحاب یمین شدن که قرآن می فرماید سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. راه اصحاب یمین شدن یقیناً به روی همه مردان و زنان بازه. مردان و زنان فقط به مقام نبوت و امامت به معنای خاص نمی رسن. تعداد انبیا و ائمه طاهرین از ازل در علم خدا معلوم بوده و تا ابد هم به نفرات انبیا و ائمه اضافه نمیشه. اما اگر کسی علاقه داشته باشه بشه جزء اصحاب یمین، راه براش باز. و در جلسه گذشته عرض کردم اونایی که در حدی معرفت به پروردگار، به قیامت، به مسائل الهی پیدا میکنم، سیر در مسیری که اونها رو تبدیل به اصحاب یمین میکنه با همه تلخی ها و شیرینی های جاده براشون آسان خواهد بود. وجود مبارک امیرالمؤمنین در روایت بسیار مهمی نشانه های اصحاب یمین رو در هفت بخش بیان میکنم که تمام وقت این جلسه از شروعش به توضیح ویژگی اول گذشت. این هفت خصلت اولیش که واقعا ریشه همه امور حضرت می فرماید تاب مکسبوه، دنیای اینان، معیشت اینان، کسب اینان و هرچه که در ارتباط با زندگیشونه واقعا پاکه، حلاله، حق کسی رو نمیبرن و با حرام هم ارتباط پیدا نمی کنن. ممکنه در یه بخش از زمان در مضیقه مادی قرار بگیرن، ولی این مضیقه رو با حرام تبدیل به گشایش و راحت نمی کنن. اینی که به ذهن من میاد فکر میکنم به ذهن شما بیاد که اگر کسی شد جزء اصحاب یمین، به مشکل اقتصادی برخورد کرد، سراغ حرام نرفت و نمیره، وارد قرض کردن پول شد از دوستی، مؤمنی، قوم خیشی و در حدی مشکل رو حل کرد، نتوانست بپردازه و از دنیا رفت، با توجه به بعضی از روایات که میگن مدیون در صحنه محشر کارش خیلی سخته و برای دوچار نشدن به شدت قیامت باید از زیر بار دین بیاد بیرون. اینایی که گروه اصحاب یمینن قیامت چی کار میکنه؟ وارد قیامت شده، 1,000,000 هم بدهکار به مردمه. اونجا دادگاه دارن؟ نه، درگیری باشون از طرف طلبکار ایجاد میشه؟ نه، چگونه از این دین نجات پیدا میکنم؟ با توجه به اینکه قرآن درباره حساب اصحاب یمین میگه حسابشون حساب یسیره، یعنی بسیار آسان حسابشون، از قبر که در میان تا برسن به بهشت پیغمبر می فرماید زمانش یا به اندازه یه نماز عصر شماست یا به اندازه جهیدن برق از ابر. متن قرآن هم که حساب یسیر مطرح میکنه و از افرادی هن که پروندهشونو بالا میگیرن، حالا هر چی که هست پرونده، تمام اهل محشر رو صدا میزنن با خوشحالی میگن بیاین پرونده ما رو بخونیم، ببینین خدا با ما چگونه معامله کرد. دین اینا این گونه صاف میشه در یه لحظه. پروردگار طلبکارای اصحاب یمین رو که ابدا قصد مال مردم خوری نداشتن، نتونستن بپردازن، بچه هاشون هم نتونستن بپردازن، نسلای بعدشون هم که خبر از آبا و اجداد نداشتن. خداوند متعال طلبکاراشون رو جمع میکنه. خب طلبکارا دارن بهشت رو میبینن، خداوند به طلبکارا میگه شما تو پروندتون بین خودتون و من گناهی وجود داره؟ طلبکارا میگن بله ما شرمنده توییم، ما هم تو پروندمون یه مش گناه وجود داره. خدا میفرماد از دینتون از این بنده من بگذرین، منم از گناهانتون میگذرم. کیه که اونجا بگه نه؟ یه لحظه بودن در قیامت مثل هزار سال برای آدم. همه میخوان از قیامت زودتر رها بشن. اصحاب یمین میشن بی حساب. معنی این روایات یا بعضی از آیات اینه که اصحاب یمین پشتیبان دارن قیامت، یار دارن، ناصر دارن، یارشون پروردگاره، بدهیاشونو خدا صاف میکنه، وکیلشون پروردگاره. چه عالیه که آدم بشه جزء اصحاب یمین و از همین و پشتیبانی خدا برخوردار بشه. اینم پشتیبانی به حق. اینقدر اصحاب یمین آبرو دارن که خدا حاضر گناهان دیگران رو به خاطر اصحاب یمین بیامرزه. این ارزش اصحاب یمین، این اولین ویژگیشونه. وارد حرام نمیشه. این روایت رو مرحوم مجلسی نقل میکنه، خیلی برای من روایت جالبیه، که یه خانومی میاد پیش امام صادق میگه من بیماری دارم، طبیب به من گفته داروی تو منحصر به خوردن شراب خمر، چیکار کنم؟ چه حرف جالبی امام ششم زده. حضرت فرمودن مادر، خداوند متعال در حرام شفا قرار نداده. دکترم بی خود گفت، مگه طبیب که به تو گفته دوای تو منحصر به شرابه تمام عناصر مؤثر در علاج بیماری رو در عالم علم بهش داره؟ امام مجتبی می‌فرماید این روایت در یک کتابی به نام مخلات، نویسنده یک کتاب شیخ بهائیه، کتاب در قاهره چاپ شده مصر، خیلی کتاب جالبیه. منم خبر نداشتم که شیخ بهائی چنین کتابی داره. اتفاقی یه رو توی کتاب فروشی که فقط کتاب عربی میفروخ دیدم و همونجا یه مقدارشو خوندم و خریدم. خیلی کتاب فرنکتهیه، مخلات، به فارسی یعنی خورجین، یعنی تو این کتاب سرمایه های عظیمی تو این خورجین گوهرهای گرانبهایی وجود داره، یکیش اینه. امام مجتبی می فرماید یک عدد نان حلال بدن به من، حالا نون خودشون که حلال 100% بود. موسی بن جعفر می فرماید کل زندگی ما حلاله، ولی ما 3 خرج رو از حلال ترین مالمون انجام میدیم، یکی هزینه حج، یکی مهریه زنانمونه. اینو روش عنایت بفرمایید. اینو موسی بن جعفر میگه کل ما مالمون حلاله، ولی وقتی میخوایم مهریه همسرمونو بپردازیم از حلال ترینش میپرداز. اونو من دیگه نمیدونم حلال ترینش کدومه. و یکی هم پول کفنمونه، اقلا جنازه رو میذارن تو قبر در یه پوشش حلالتر به پروردگار عالم عرضه کنن، به شرطی که اونی که تو کفن پیچیدنش اونم همه چیش پاک باشه. همش پاکی، لقمه پاک، کفن پاک، احرام پاک، مغازه پاک، خونه پاک، فرش پاک، اساس پاک، یعنی حلال. یک عدد نان حلال. حضرت می فرماید خوشگش میکنم، بعد تو هونگ میکوبمش، بعد میریزم توی ظرف، بعد نگرش میدارم هر کی به من مراجعه کرد گم من درد بیدرمون گرفته بدنم، یه ذره از این گرد نان حلالو بهش میدم میگم برو بخو خوب میشی، این حلاله. حرامم ضد حلاله. بیماری ظلمت بر آدم میاره، بیماری بعد از خدا بر آدم میاره، بیماری تنبلی در عبادت بر آدم میاره. امام صادق میفرماید بعضی از این روایات در فروع کافیه، یعنی از معتبرترین کتاب براتون میخونم. اقرأوا من لقیتم من اصحابکم السلام. سلام منو به همه شیعیانی که میبینینشون برسونید. خب من رو منبر سلام حضرت صادقو به همه شما میرسونم، چون میفرماید هر کدومتون هر جو شیعیان ما رو دیدین از قول من سلام بهشون برسون. چه آدم های با ارزشی هستیم که امام صادق به ما سلام میکنه. مادرش که دارای مقام عصمت بود بعضی ها اومدن بهش سلام کردن جوابشون رو نداد. واجب ندید جواب سلامو، بلکه معصیت دید جواب بده. اما به این راحتی حضرت صادق به شما سلام رسوند. و قولوا لهم، به این شیعیان ما بگین فلان ابن فلان، یعنی من پسر حضرت باقر، یقرأکم السلام، شخصنم خودم بهتون سلام میکنم. غیر از این که به واسطم گفتم هر جا شیعیان ما رو دیدیم سلام برسونیم، به این واسطه میگم خودمم به شیعیانم سلام میکنم. و قولوا لهم، به شیعیان ما بگین علیکم به تقوی الله عز و جل و ما ینالو به ما عند الله، من به شما سفارش میکنم از هر حرامی دوری کنید و فقط در صدد به دست آوردن رضای خدا، بهشت خدا و رزق حلال خدا باش. و ما ینال و ما اندندا اینی والله ما آمروکم الا به ما تعمرو بهی انفسنا، به والله قسم اون چرا ما از شما میخوایم و شما رو به اون دعوت میکنیم نیست مگر همونایی که خودمونو به اون دعوت میکنیم. ما به شما میگیم تقوا، به خودمونم میگیم تقوا. ما به شما میگیم مال حلال، به خودمونم میگیم مال حلال. والله ما آمروکم الا بما نأمر به انفسنا، والله به هر چی شما رو امر میکنیم خودمونم امر میکنیم. ما چون امام شما هستیم و معصوم راحت نگرفتیم بخوابیم. ما قبل از این که شما رو دعوت به مسائل الهی بکنیم خودمون رو دعوت میکنیم. فعلیکم بالجد و الاجتهاد. شیعان ما تنبل نباشید، سوس نباشید، کسل نباشید، اهل کوشش، اهل زحمت، اهل دویدن، اهل کار کردن، اهل فعالیت باشید. و اذا صلیتم و انصرفتم، بعد نماز صبحتون که دو رکعت، و نمیدونم این نماز صبح چه نمازیه که خدا در قرآن اینقدر که برای نماز صبح هزینه کرده برای 15 رکعت بقیهش هزینه نکرد. یعنی شما 8 رکعت نماز ظهر و عصر، 7 رکعت مغرب و عشا، 15 رکعت. اون 15 رکعت رو بذارید توی کپه، این 2 رکعت نماز صبح رو بذارید توی کپه، این از اون 15 رکعت سنگین تره. صبح نماز صبح غریبه. آیه نماز صبح رو ببینید، اقم الصلاه طرفی نهار و زلفا من اللیل. ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقم الصلاة طرف نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. میگه نماز صبحتون در محضر من و تمام فرشتگان عالمه، اما نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاتون نه، در دید منه، ولی شاهد نماز صبحتون کل ملائکه نبیننتون خواب باشین، کل ملائکه براتون حسرت بخورن که ای دریغ چی رو داره دست میده. اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. این نماز صبح. و ازا صلیتم، هنگامی که نماز صبح را خواندید، چه نماز، همین 2 رکعت نماز صبح که امام صادق بنا به نقل کتاب وسائل الشیعه می‌فرمایند اگه تو 70 سال عمرتون قیامت 2 رکعت نمیگه، 3 رکعت نمیگه، 4 رکعت، رکعتین، خدا 2 رکعت نمازتون رو قبول بکنه. اگه کل 70 سال نمازتون عیب داشته باشه، خدا میگه به خاطر این 2 رکعت بقیهش هم امضا کنین بره. انقدر مهم. کسی نماز صبحش قضا نشید. یه حسن مردم دهات ایران اینه که زود میخوابن، اغلبشون 4:30-5 صبح بیدارن، خوابشون نمیبره، نمازشون رو میخونن. نماز رشته اتصال عبد به حده. ببینید زندگی رو شما یه تاق حساب بکنید. نماز رشته‌هاییه که این تاق رو رو به خدا نگر می‌داره و فیوزات الهی سرازیر میشه برای انسان. هر یه رشته نماز رو که پاره بکنیم تاق کج میشه. بی نماز که بشیم تاق هوار میاد، دیگه گیرنده فیوزاتی نیست، زندگی میشه زندگی چهارپایان. هنگامی که نماز صبحتونو خوندین و انصرفتون از جا نماز بلند شدین، فبکرو، صبح زود حرکت کنید فی طلب رزق، برای به دست آوردن رزق. وطلب الحلال، اما دنبال حلال باشید. این جمله آخرش خیلی عالیه، فإن الله عز و جل سیرزقکم، روزی دادن خدا به شما یقینیه. این سین سین تحقیقه، اونایی که ادبیات خوندن این سین سین زمان نیست. و یعینکم علیه، خدا به شما روزی میده و شما رو برای این روزی خودش کمک میکنه. یعنی شما در طلب حلال پشتیبان دارید، یار دارید. خدایش وقت حروم خور رو یاری نمیکنه. یار حروم خور شیطانه که اونم قدرت یاری نداره. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون و اصحاب یمین شیعه قرار بده. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.